عظم خانگی جا نمونید، فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی، دعوت میکنم تا الان که ساعت 16 است شنونده برنامه بارکد باشید.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس برنامه، به همراه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه، امروز هم با شما هستیم. در بارکد ما سعی میکنیم به اقتصاد دیجیتال بپردازیم، انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال، ترندها و روندهای فناوری مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارزها و کلی شاخه های دیگه. بارکد عصرگاه پنجشنبه ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه، تکرارش جمعه ها 16 تا 17 پخش میشه و از ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه رو دسترسی داشته باشید. اما مهمان این برنامه همون سروش مؤدبه. ما یه جشنواره داریم به نام اندیشمندان و دانشمندان جوان. سروش مدیر اجرایی این جشنواره است و خودش هم کارآفرینی خونده. مهمترین نکاتی که تو این برنامه ازش میشنوید: به تاریخچه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اشاره میکنیم و امسال که سال 8مشه، بخش ایده پردازان و کسب و کارهای نوپا و استادان نمونه در علوم پایه رو بررسی میکنیم، از نگاه‌های ویژه جشنواره به بخش‌هایی مثل هوش مصنوعی، محیط زیست، انرژی، توسعه پایدار براتون میگیم، به دیجیتالی شدن و هوشمندسازی به خصوص در حوزه صنعت و معدن اشاره میکنیم و همینطور به علوم پایه که علوم مادرن و مرز دانش هستن و کاربردی اشاره میشه. از حمایت‌های دولتی خواهیم گفت، وزارت علوم، معاونت علمی، صندوق نوآوری، دانشگاه‌ها و دانشجویانی که میتونن تو این جشنواره شرکت بکنن. به جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی اشاره میکنیم و در انتها به نوآوری باز و آینده اقتصاد دیجیتال و همینطور آینده جشنواره میپردازیم. به برنامه 48م بارکد از رادیو اقتصاد با من آرش سروری خیلی خوش اومدید. درود به شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه بارکد که رویکرد اقتصاد دیجیتال داره. همونطور که گفتم مهمان این قسمت سروش مؤدبه که مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوانه و دکترای کارآفرینی هم خونده و حرفه‌ای. سروش جان سلام، به برنامه ما خوش اومدی.
سلام عرض ادب خدمت شما آرش سروری عزیز و همه شنوندگان برنامه خوب بارکد.
ممنونم، خیلی خوش اومدی. در مورد جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان سروش بخوای بیشتر بگی، این جشنواره چیه، از کی آغاز شد، چیکار داره میکنه، یه تاریخچه بگیم ببینیم.
بله حتما. جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از سال 96 شروع کرد. امسال 8مین دوره جشنواره است که داره برگزار میشه و یک نگاه حمایتی داره از ایده پردازان و کسب و کارهای نوپایی که در حوزه علوم پایه دارن فعالیت میکنن و یه نگاه مسئولیت اجتماعی گروه ما هستش که داره فعالیت میکنه. به این شکل هستش که سه بخش داره جشنواره، که یک بخش ایده پردازانن، کسانی که ایده های اولیه دارن، روی تز دکتراشون دارن کار میکنن. تیارل های پایین رو ما در نظر میگیم به عنوان ایده پرداز و
محصولی نیست، ایده است و
ایده است بله، ولی در انتها باید به یک محصول و خدمت تبدیل بشه، یعنی در اون مسیری که میان. حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم. یک بخش کسب و کار نوپا داریم که خب کسب و کار نوپامون دیگه تیمشون رو تشکیل داده، نمونه محصول یا اون MVPش رو داره و آماده ورود به بازاره یا وارد بازار شده برای توسعش داره فعالیت میکنه. اینها رو در بخش کسب و کار نوپا برگزیده اعلام میکنیم که 4 برگزیده داریم در بخش کسب و کار نوپا. در بخش ایده پرداز هم 12 برگزیده خواهیم داشت و یک بخش استاد نمونه جوان داریم که هر سال 2 استاد نمونه جوان حوزه علوم پایه رو هم گرانت پژوهشی بهشون میدیم یا همون اعتبار حمایتی که بتونن فعالیت پژوهشی خودشون رو انجام بدن. کاری که اتفاقی که داره میفته، خب حوزه علوم پایه است، تخصصا جزء جشنواره‌های رسمی وزارت علومه که در هفته پژوهش وزارت علوم برگزار میشه و خب نگاه تخصصیش حمایت از بچه‌های ایده پرداز حوزه علوم پایه است. اما چند سالیه که رویکردهای مختلفی هم به جشنواره اضافه میشه. مثلا در زمان کرونا محور کرونا هم اضافه شد به عنوان رویکرد ویژه. 2-3 سالی رویکرد هوش مصنوعی بود که الان هم زیر مجموعه علوم کامپیوتر هوش مصنوعی عزیزان میتونن شرکت بکنن. و یک بخشی که حالا امسال بهش نگاه ویژه شد بحث محیط زیسته که رویکرد ویژه محیط زیست رو امسال به جشنواره اضافه کردیم که عزیزان از اول مرداد ماه تا تقریبا 15 مهر ماه میتونن ایده‌هاشون رو ثبت کنن در دبیرخانه جشنواره و بعد از اون هم شروع فرایند داوری و انشالله در اختتامیه که آذر ماه خواهد بود برگزیدگان جشنواره مشخص میشن و اون اعتبار حمایتی رو میگیرن، اما به صورت نقدی یکجا نمیگیرن، یک درصدی 10% نقدی همون اختتامیه دریافت میکنن، مابقی میاد در یک فرایندی قرار میگیره که برای توسعه کسب و کارشونه، به این شکل که میان تو فرایند شتابدهی یه سری رویدادهای آموزشی براشون برگزار میشه، الزاماً منتور بیاد کنار تیمها قرار بگیره که گام به گام باشون حرکت بکنه و با تایید اونها پرداختها انجام میشه بهشون. یک فرایندی که تقریبا جشنواره‌های دنیا دارن ازش پیگیری میکنن و پیش میرن رو ما هم سعی کردیم در دبیرخانه جشنواره پیاده بکنیم که خدا رو شکر تقریبا تا الان بیش از 3000 ایده به دبیرخانه جشنواره تا الان ارسال شد.
در مجموع
بله.
خوب. ممنونم سروش مؤدب با ماست و شما بارکد رو از رادیو اقتصاد میشنوید. اما خلاصه یه نکات بخش اول در مورد جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان صحبت کردیم. اینکه 8 دورشه و مسئولیت اجتماعی هست، 3 بخش داره: ایده پردازان، کسب و کار نوپا و استادان نمونه جوان علوم پایه. و اینکه اختتامیه اون در هفته پژوهش اواخر آذر ماه خواهد بود و محورهای مختلفی که به جز علوم پایه بسته به شرایط اضافه میشه، مثل کرونا، مثل هوش مصنوعی و نگاه ویژه‌ای به محیط زیست. و برگزیدگان جشنواره هم میتونن جوایز رو بگیرن و در شتابدهی و منتورشیپ هم شرکت داده میشن. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما یکی از بخش‌های برنامه‌مون بازارچه 01 هستش که آخرین اخبار دنیای اقتصاد دیجیتال در دنیا و ایران رو بررسی می‌کنه. چند دقیقه همراه میشیم با خانم مروه کاظمی و برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم.
هک‌های ارز دیجیتال در سپتامبر از 120 میلیون دلار گذشت. طبق گزارش پکشیلد، خسارات ناشی از هک‌های ارزهای دیجیتال در ماه سپتامبر از 120 دلار فراتر رفت. این رقم دومین میزان پایان خسارت ماهانه در سال 2024 پس از ماه آوریله. صرافی‌های متمرکز همچنان هدف اصلی هکرها بودند. خسارات ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت که نزدیک به 314 میلیون دلار بود، 61.7% کاهش یافته. این آمار نشون میده که علی‌رغم کاهش نسبی، امنیت همچنان چالش مهمی در صنعت ارزهای دیجیتال است. در نخستین رویداد نقش‌آفرینی صنعت ICT در توسعه اقتصاد دیجیتال، شعارهایی با عنوان زندگی پایدار، سبز و هوشمند و نقش‌آفرینی صنعت ICT در توسعه اقتصاد دیجیتال روزهای گذشته در 9 مهر 1403 در سالن همایش‌های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد. این رویداد در قالب 3 بخش سخنرانی‌های کلیدی، ارائه تخصصی و پنل‌های تخصصی و با مشارکت بازیگران اصلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران برگزار و در جریان آن سعی شد که با معرفی و ارائه تجربیات بین‌المللی در این حوزه بهترین راهکارهای ادغام فناوری‌های دیجیتال با صنایع مختلف تشریح شود. داوود ادیب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران اشاره کرد که ایران از رتبه 53 جهانی در بین 133 کشور بررسی شده در سال 1401 به رتبه 64 در سال 1403 تنزل یافته که این نزول 11 پله نیازمند آرزه یابی است. سهم بیش از 15% دنیا از اقتصاد دیجیتال و سهم حدود 8% کشور ما از اون از جمله مهمترین نکاتی بود که در این سخنرانی مطرح شد. راهکارهایی برای پیشرفت هرچه بیشتر در این مسیر نیز ارائه گشت. فناوری جدید کاتود جورجیا تک میتونه وسایل نقلیه الکتریکی و ذخیره انرژی رو متحول کنه. تیمی تحقیقاتی یک کاتود ارزان قیمت FECL3 ساخته که میتونه خودروهای الکتریکی رو با ارزون تر کردن و کارآمدتر کردن باتری های لیتیوم ایون تغییر بده. این نوآوری هم عمل کرد و هم پایداری رو افزایش میده. ماده انقلابی کلورید آهن فقط 2% از مواد کاتودی معمولی قیمت داره و میتونه همون مقدار الکتریسیته رو ذخیره بکنه. مواد کاتودی بر ظرفیت، انرژی و کارایی تأثیر می‌ذارند و نقش مهمی در عملکرد، طول عمر و مقرون به صرفه بودن باتری‌ها دارند. باتری‌ها در حال حاضر حدود 50% از هزینه کل خودروهای برقی را بر عهده دارند که این خودروهای با انرژی پاک گران‌تر از خودروهای معمولی شدند. نسخه جدید مایکروسافت کوپایلوت معرفی شد. تغییراتی بزرگ با قابلیت بینایی و ارتباط صوتی. در این هفته مایکروسافت از نسخه جدید هوش مصنوعی کوپایلوت خود با قابلیت‌های جدید، ظاهری تازه و امکانات پیشرفته رونمایی کرد. این هوش مصنوعی با دسترسی به امکان ارتباط صوتی و بینایی باعث شده تا تبدیل بشه به یک دستیار هوش مصنوعی شخصی سازی شده. نسخه جدید کوپایلوت شامل یک حالت جدید برای ارائه اخباره که سرتیتر خبرها رو برای شما می‌خونه. این هوش مصنوعی در پلتفرم‌های موبایل، وب و اپ اختصاصی ویندوز بازطراحی شدند. کوپایلوت همچنان حالا میتونه به لطف جدیدترین مدل‌های اوپن AI به سوالات پیچیده‌تری پاسخ بده. قابلیت عمیق‌تر فکر کن قابلیت جدیده که به این دستیار اجازه میده زمان بیشتری رو صرف پاسخ دادن به پرسش‌ها بکنه. در نتیجه میتونه به سوالات سخت‌تری پاسخ دقیق‌تری بده. این قابلیت بیشتر به درد مواقعی میخوره که میخواین دوتا سوژه رو با هم مقایسه کنید. در بخش بازارچه صفر و یک تازه ترین خبرهای فناوری و بازار دیجیتال رو با من مروه کاظم‌زاده همراه بودید. شنونده بارکد از رادیو اقتصاد هستید.
تشکر از مروا کاظمی در استودیو سروش مؤدب با ماست که مدیر اجرایی این جشنواره هست که با هم صحبت کردیم. سروش، رویکرد برنامه بارکد اقتصاد دیجیتال هست. چقدر نگاه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اقتصاد دیجیتالی هست؟ تو در ایده پردازی، در کسب و کار نوپا یا استارتاپی و استاد نمونه، قطعا این دید رو میتونیم داشته باشیم.
ببینید، نگاه ویژه‌ای که الان دیگه تمام دنیا اینجوری بهش بگیم دیگه، انقلاب صنعتی چهارم بحث اقتصاد دیجیتاله و اگر کسی به این سمت حرکت نکنه قطعا از این فرایند جا میمونه. و اگر ما میخوایم اقتصاد پویایی داشته باشیم قطعا نگاه کشورمون هم به این سمت خواهد بود که اقتصاد و کسب و کارهایی رو که داریم رو ببریم به سمت دیجیتالی شدن و یا هوشمندسازی اونها، که در نگاه شاید اقتصاد دانش بنیان هم به همین نگاه ویژه شده. از فناوری های روز دنیا بگیریم، فناوری های نوپدید بگیرید که داره ایجاد میشه، به این سمت حرکت میکنه که ما هم در کسب و کارهامون باید یک هوشمندسازی اتفاق بیفته. حالا به غیر از این که در جشنواره ما این نگاه رو داریم و از میگم 3 سال گذشته هوش مصنوعی به محورها اضافه شد که کسب و کارها و ایده هایی که میان به این سمت حرکت بکنن و به سمت تجاری سازی شدن هم حرکت بکنن، نگاه ما دقیقا همین موضوع بوده. اما یه نگاه ویژه تری هم داریم ما، خب به غیر از این که حالا چون مسئولیت اجتماعی مونه جشنواره، در گروه خودمون هم، حالا که یه گروه صنعتی و معدنی حساب میشه، همین روی کرده هوشمندسازی رو برای خودمون هم پیش گرفتیم. یعنی در اون گروه سرمایه گذاری که ما داریم مثلا اولویتمون قرار گرفته برای اینکه هوشمندسازی معادن اتفاق بیفته. به همین خاطر قطعا میگم امروز نیاز همه کسب و کارها و ایده ها و شاید استارتاپ هایی رو که داره تو این فعالیت ها شکل میگیره این هستش که به سمت اقتصاد دیجیتال یا هوشمندسازی نگاه ویژه داشته باشه. یه موضوع دیگه‌ای هم که وجود داره و باید بهش نگاه بکنیم اینه که ما شاید خب یه خورده عقبیم از دنیا به دلیل اینکه تکنولوژی ها فناوری هایی که الان دنیا داره ازش استفاده میکنه شاید والا به دلیل تحریم ها و اتفاقاتی که داره میفته ما شاید یک ذره عقبتر از این فراینده باشیم، اما خیلی هم این که بگیم ما فرایند رو نمیدونیم و در جریانش نیستیم به این شکل نیست. قطعا دانشمندا و خیلی از حوزه هایی که ما الان داریم در کشورمون فعالیت میکنیم در رنگ بالایی قرار داریم و خیلی هم خوب داریم پیشرو حرکت میکنیم. به همین خاطر فکر میکنم که اگر ما بتونیم از مربیان و منتورها و مشاورین خوبی در کنار تیم هامون استفاده بکنیم قطعا این هوشمندسازی میتونه نگاه ویژه داشته باشه و ما هم در جشنواره همین نگاه رو داریم خدا رو شکر و خیلی علاقه مندیم و خیلی منتورهایی که کنار ما قرار گرفتن به این سمت دارن حرکت میکنن که ایده ها به سمت محصولاتی و شاید انتخاب اصلا داوری ها هم ایده هایی باشه که بتونن اونها در فرایند تجارتشون از هوش مصنوعی و شاید اون بحث دیجیتالی شدن استفاده بکنن.
سروش، چون حالا من فرایند رو در جریانش هستم، در سالهای قبل میدونم که خب سختگیری هست روی ایده هایی که میاد، طرحهایی که میاد و منتوری که انجام میشه، داوری که انجام میشه، اما فراینده همونطور که تو گفتی شاید به عنوان فقط یک جایزه و جشنواره نباشه، به توسعه سازی و به ادامش در واقع فکر میکنید، تجاری سازیش رو فکر میکنید. نمونه‌ای داریم از تیم های سالهای گذشته، در 7 سال گذشته که این اتفاقات براش افتاده باشه؟
بله خدا رو شکر، ما خیلی این موضوع رو اتفاقا چون یه بحثی وجود داره، حالا ما در شورای سیاست گذاریمون دو بخش داریم، دو بخش تفکر داریم که میگن علوم پایه بحث بنیادیش خیلی مهمتره به دلیل اینکه تا بیاد به سمت کاربردی بره زمان بره و روی مرز دانش داره حرکت میکنه و درست هم هست کاملا. در علوم پایه یه خورده این نگاهه وجود داره،
اما از اون سمت باز کنیم وقتی میگی منظور ما علوم پایه میشه فیزیک و
فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم زیستی، زمین شناسی، اینها به عنوان رویکردهای علوم پایه در نظر گرفته میشه. ولی به نظر چون علوم پایه علوم مادر هستش تقریبا من میگم که همه حوزه ها چون بین رشته ای هم اتفاق میفته، یعنی شما میتونید در حوزه کامپیوتر با مثلا رشته شیمی بخوای کاری رو انجام بدی، این مرز دانش بودنه و فناوری هایی که تو این حوزه داره اتفاق میفته نگاه رو به این سمت میبره که خب خیلی باید بنیادی باشه. اما در یک نگاه دیگه ای از فرایند همینه که تا کاربردی نشود، ایده‌ای که اجرایی نشه خب خیلی به درد بخور نیست. ما به همین خاطر هر دو طیف رو داریم و به همین خاطر یک چرخه نوآوری کوچیک رو ایجاد کردیم. چرخه نوآوری رو هم به این شکل از فرایند آموزشی، یعنی یک آکادمی آموزشی برای توسعه فعالیت‌ها، یک شتاب دهنده معدنی ها که حالا بخشش حوزه تخصصی خودمونه، بخشش هم گروه‌های همکاری که ما در استان‌ها و شاید خود در خود تهران هم باهاشون فعالیت میکنیم و در کنار اونها یک گروه سرمایه گذاری، یعنی ما تمام ایده ها برای اینکه به یک تجاری سازی برسن نیازه که تو این فراینده بیان و اونها رو گام به گام پیش ببرن. گزارشی رو که برای جشنواره هفتم ارائه میدادیم خیلی اصلا متفاوت، ما کسب و کاری داریم که الان گردش مالی ماهیانش 8 میلیارد تومان هستش. خب خیلی برای ما جای خوشحالیه که
جزء برگزیده بوده،
جزء برگزیدگان جشنواره مونه که الان داریم که 8 میلیارد مثلا گردش ماهیانش داریم، به شکل‌های مختلف از 8 میلیارد بگیری تا 500 میلیون تومان که دیگه داره. ایده هایی هم داریم که خب خیلی به سمت تجاری سازی حرکت نکرده و خیلی کند داره پیش میره، ولی خب میگم ما نگاهمون از چند سال گذشته در جشنواره این بوده که حتما کمک بکنیم به سمت تجاری سازی حرکت بکنیم.
خیلی عالیه، ممنونم از تو سروش مؤدب. اما نکات مهم این بخش، به انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد پویای اشاره کردیم، به دیجیتالی شدن و هوشمندسازی پرداختیم و اینکه یکی از اهداف جشنواره تجاری سازی شدن هست و گروه صنعتی و معدنی که دوستانم دارن این نگاه رو داره و هوشمندسازی در معادن، به شورای سیاست گذاری جشنواره اشاره شد، اینکه علوم پایه علوم مادر هست و اینکه مرز دانش هست کاربردیه و این چرخه نوآوری کوچکی که دوستان ایجاد کردن در کنارش آکادمی، شتاب دهندگی و سرمایه گذاری قطعا میتونه چرخه رو کامل بکنه. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما یکی دیگه از بخش‌های برنامه‌مون حکمرانی دیجیتاله. این بخش با علیرضا بزرگمهری چند دقیقه همراه میشیم. آقای بزرگمهری، ببینیم از حکمرانی دیجیتال تو این برنامه چی برامون میگه.
درود بر شما مخاطبین گرامی برنامه بارکد رادیو اقتصاد که ما رو در بخش حکمرانی دیجیتال همراهی میکنید. در دو قسمت گذشته دو متدولوژی برتر در حوزه ارزیابی بلوغ سازمان برای تحول دیجیتال رو مورد بررسی قرار دادیم. در حین این بررسی سه موضوع رو گفتیم، به خاطر اهمیتش در قسمت‌های بعدی به صورت اخص بهش پرداخته میشه. این سه بخش، بخش هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و مدیریت سرویس بود. در این قسمت می‌پردازیم به مدیریت سرویس و نقشش در تحول دیجیتال. گفتیم تحول دیجیتال ارائه خدمات کیفی‌تر، بهتر، ساده‌تر، فراگیرتر، شفاف‌تر، راحت‌تر به مشتریه. خب ما داریم راجع به مدیریت خدمات صحبت می‌کنیم. هدف از تحول دیجیتال ارائه خدمات. طبیعتاً بدون مدیریت یک بخش شما نمیتونید ارائه خدمات یا کالا یا اون نتیجه لازم رو پیش بینی کنید که رخ خواهد داد یا انتظار داشته باشید که رخ میده. به همین علت نقش مدیریت سرویس یا مدیریت خدمات در تحول دیجیتال نقش بسیار محوریه. متاسفانه تو خیلی از سازمان‌ها هم این موضوع یا ناچیز در واقع دیده میشه یا اینکه اصلا دیده نمیشه یا به دقت یا با متدولوژی‌های درست دیده نمیشه. یکی از برترین و پیشروترین متدولوژی‌های مربوط به مدیریت خدمات یا مدیریت سرویس در سازمان متدولوژی ITIL که الان نگارش چهارمش رو چند سالی ما در واقع میتونیم داشته باشیم و استفاده کنیم. در مدیریت سرویس شما قابلیت‌های مختلف، فرایندهای مختلف، دستورالعمل‌های مختلفی که بزرگترین شرکت‌های دنیا برای مدیریت سرویس بهش در طول 3 دهه 4 دهه رسیده اند رو می‌بینید اونجا اجتماع پیدا کرده، با هم ادغام شده، نقاط قدرتشون افزایش پیدا کرده، تصحیح شده و به شکل یک کتابخانه ای از دستورالعمل‌های لازم برای مدیریت سرویس در سازمان وجود داره. بسیار بسیار توصیه میکنم سازمان‌هایی که تمایل دارن به سمت تحول دیجیتال برن، استقرار در واقع فریمورک یا چارچوب ITIL 4 و ابزار مناسب براش رو در واقع در برنامه خودشون با اولویت بالا بگنجونن. ITIL 4 استاندارد IT سرویس منیجمنت، مدیریت سرویس IT بود که در ورژن 4ش به انترپرایز سرویس منیجمنت تبدیل شد، یعنی به مدیریت سرویس جامعه سازمان تبدیل شد و با استفاده از قابلیت‌هایی مثل قابلیت مدیریت رویداد، مدیریت رخداد، مدیریت مشکل، مدیریت دانش، مدیریت ریسک، مدیریت امنیت، مدیریت دارایی، مدیریت پیکربندی و تا 34 قابلیتی که در ITIL 4 دیده میشه، شما قادر خواهید بود با استفاده از تجارب و دانش بشری در بزرگترین شرکت‌های دنیا مدیریت سرویس کیفی تر و بهتر، فراگیرتر، شفافتری رو بدین و از نتایج تحول دیجیتالتون در ارائه سرویس مطلع بشید. به عنوان مثال، مثلا با یک امکانی به اسم Component Failure Impact Analysis شما میتونید بفهمید که اگر یک دستگاه یا یک وسیله یا یک سرویستون خراب شه اثر مادی و ریالیش بر سازمانتون چی باشه، که این رو ITSM ها یا IT سرویس منیجر ها مورد ارزیابی قرار میدن. خیلی سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. در برنامه‌های بعدی به بیگ دیتا و بخش هوش مصنوعی که باقی مونده هم میپردازیم. سپاسگزاریم، ما رو میشنوید.
ممنونم از علیرضا بزرگمهری و بخش حکمرانی دیجیتال که قطعا خیلی مهم هستش. سروش، برگردیم به تو. ما آخرین بخش ما حاکمیت دیجیتال و حکمرانی دیجیتال بود. بجز وزارت علوم، حاکمیت چه نقشی در جشنواره داره؟ کجاها دیده میشه؟ کجاها کمک میکنه؟ یا نه، بعضی جاها شاید کار بخش خصوصی سریعتر جلو میره؟
ببینید، جشنواره که خب کاملا بخش خصوصی است، یعنی هیچ نگاه حمایتی از هیچ جایی در جشنواره نداره و فقط گروه صنعتی معدنی خودمون اون بخش حمایتیش رو انجام میده. ولی خب خدا رو شکر از وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری شکوفایی و رؤسای دانشگاه‌های مطرح کشور، خیلی از مجموعه هایی که واقعا در کنار ما بودن، مثل کانون پتنت برای ثبت پتنت و فعالیت های بچه ها که بخوان ایده های خودشون رو و اختراعات خودشون رو ثبت بکنن، همه در کنار ما بودن و همراه. یعنی واقعیت اینه که خیلی عزیزان به ما لطف داشتن و در همین سالها جشنواره رو حمایت کردن. و این حمایت چه در بخش داوری ها، چه در بخش حمایت های معنوی که ایده پردازان و برگزیدگان رو خواهند داشت. میگم ما در خیلی از جاها با پارک های نوفناوری و مراکز نوآوری که تفاهم نامه داریم، به این سمت هست که بچه ها برن در اونجا مستقر بشن و از اون فضای کار اشتراکی استفاده بکنن، از امکانات صندوق نوآوری استفاده بکنن برای اینکه بتونن تسهیلات بگیرن. و خیلی از جاها اینها در بحث اختراع، ثبت اختراعاتشون بهشون سعی کردیم کمک کنیم، در ثبت شرکت هاشون، چون خیلی علاقه من بودیم که بتونن بچه ها حتما شرکت های خودشون رو ثبت بکنن، در نمایشگاه ها شرکت بکنن. یعنی همه گروه هایی رو که ما سعی میکردیم به سراغشون میریم، یه فرایندی رو کمک بکنن به ایده پردازان و برگزیدگان جشنواره. و نگاه حمایتی فقط ثبت یه سری لوگو برای اینکه بگیم این گروه ها همراهمون بودن نبوده، و واقعا همه عزیزان از منتورها و مدرسین و مشاوران ما خدا رو شکر همیشه همراه ما بودن.
خیلی خوبه. و اگر از چالش ها بخوای بگی، به هر حال برگزاری جشنواره قطعا همراه با چالش هایی هم هست، مهمترین چالشتون چیه توی برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان؟
خب چالش که یه خورده خود تغییرات در سیستم ها یه ذره کند میکنه فرایند ما رو. و
الان هم امسال هم منتظره والا وزارت علوم و
بله دیگه، خب این تغییراتی که اتفاق افتاد، دولت جدید و حالا رؤسا عوض میشن، وزرا تغییر میکنن و معاونینشون، یه خورده زمان رو برای ما خب قطعا کند میکنه، به دلیل اینکه ما داریم سعی میکنیم که هرچند که ما میگم خیلی دولتی نیستیم، یعنی که مثلا اصلا کاملا بخش خصوصی است، اما قطعا بازیگری در این فراینده نیازمنده اینه که همه کنار همدیگه قرار بگیرن. یه بخشش این بوده، خود دانشگاه ها و تعطیلی دانشگاه، حالا چه در تابستون چه در تغییراتی که اتفاق میفته، باعث میشه که یه خورده اطلاع رسانیه در این فراینده ضعیف‌تر بشه و کنتر بشه. ما در هر صورت علاقمون اینه که در تمام کشور، چون صرفا این جشنواره برای ایرانه، برای تهران و کلان شهرها نیستش که بگیم فقط از این شهرها میتونن تو شرکت بکنن، ما داریم کسانی که در دورترین نقاط ایران اومدن ایدهشون رو استارت زدن و فعالیت الان شکل گرفته و دارن الان تقریبا کارخونه خوش رو راه انداخته با 20 تا پرسنل. این برای ما خیلی جذابه که تونسته این اتفاق بیفته. هر چقدر بتونیم این رو گسترشش بدیم در مرزهای کشورمون، در چند سال گذشته هم خب ما از 3 سال گذشته جشنواره بین‌المللی هم شده، با این نگاهی که خیلی از بچه‌ها از کشور دارن خارج میشن، این بوده که ما حتما باید ایده داخل کشور اجرا بشه و ما از بچه‌های ایرانی که خارج از کشور هستن سعی کردیم در تیم‌هایی که ایده هایی دارن در جشنواره و در کشور داره اجرا میشه کمک بگیریم، چون بالاخره اونها فناوری ها رو باهاش ارتباط بهتری دارن، شاید به محتواهای بهتری دسترسی دارن و میتونن توی تیم‌ها خیلی کمک کننده باشن. و خارجی هایی که داخل ایران دارن تحصیل میکنن با نگاه بین‌المللی شدن در جشنواره میتونن شرکت بکنن و تازه یک حمایت ویژه هم از اینها میشه، یعنی بحث بین‌المللمون اگر برگزیده بشن 20% اعتبار حمایتی هم بیشتر دریافت میکنن. سعی کردیم که این فراینده رو این مدلی پیش بریم، ولی میگم یه خورده همین موضوعات این چنینی شاید یه ذره ما رو کنده.
آره واقعا. خیلی ممنونم سروش مؤدب. بارکد رو میشنوید دوستان از رادیو اقتصاد. نکات مهم این بخش. به بخش حاکمیتی جشنواره اشاره کردیم که وزارت علوم، معاونت، صندوق نوآوری در کنار جشنواره که بخش خصوصی اون رو برگزار میکنه هستن، رؤسای دانشگاه ها و همینطور خب دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور، به چالش های اشاره کردیم که مهمترینش شاید این تغییرات به خصوص در وزارت علوم بوده. همچنان همراه بارکود از رادیو اقتصاد بمونید. سروش مؤدب مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان دانشمندان جوان در استودیو با ما همراهه. سروش،